برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که ما در هیچ جای کلام خدا با این پیغامبر نمیخوریم که در راه آنچه به خاطر ذات گناه‌آلودت قادر به انجامش نیستی به تلاش انسانی بیشتر مبادرت بورز. نه، کلام خدا به ما میآموزه که این عیسی‌ست که آنچه را که ما هرگز قادر به انجامش نیستیم در ما عملی و قابل اجرا میکنه.
اون لحظه ای که شما به درک این حقیقت مهم نائل شدید که شما هرگز نمیتونید با قدرت انسانی خودتون اهداف و نقشه‌ای که خدا برای زندگیتون داره رو عملی کنید، به کشف بسیار عظیمی نائل شدید. براستش این اولین قدم به سوی پیروزی.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. که اطلاع دارید، ما در طول چندین هفته پیش در حال بررسی خصایل زن صالحه مذکور در فصل 31 امثال سلیمان بودیم. همونطور که شاهد بودید، ما در این برنامه ها به صحبت درباره موارد زیادی در این ارتباط پرداختیم. اینکه چطور میشه شخصیت یک زن کتاب مقدسی رو در خود پرورش داد و با حکمتی که خدا در این زمینه میبخشه قدم برداشت، و یا چطور میشه که بر حسب معیارهایی که در نظر او مهم است زندگی کرد. امروز به آخرین برنامه از این سری درس‌های ستودنی زنی که از خدا میترسد میرسیم. این برنامه در واقع ما رو تشویق میکنه که در نهایت هدف اصلی هر یک از ما این باید باشه که شخصیت مسیح رو در خودمون پرورش بدیم. پس با ما همراه باشید.
آیا در طول این مطالعه کنجکاو نشدید که بدونی ظاهر و قیافه این زن صالحه چطور بوده؟ شاید شما در ذهن خودتون تصویری از قیافه ظاهری او برای خودتون ساخته باشید. تصویر زنی که احتمالاً از ظاهر زیبایی برخورداره، که شاید هم در واقعیت همینطور بوده باشه. اما واقعیت اینه که ما از این موضوع خبر نداریم. در واقع نکته قابل توجه اینه که این متن بیش از اون که تأکید و تمرکز خودش رو بر ظاهر فیزیکی این زن قرار بده، بر خصائل او تأکید و تمرکز میکنه. بر خصائل زیبا و ستودنی او. بر خصائلی که در واقع خصائل زنیه که خدا رو دوست داره و با او راه میره. ظاهراً برای همینه که این بخش از کلام خدا به قیافه ظاهری این زن نمیپردازه و در واقع ظاهر فیزیکی او رو برای ما تشریح نمیکنه. توجه کنید هیچ آیه‌ای در امثال فصل 31 یافت نمیشه که ظاهر فیزیکی یا چهره این زن رو توصیف کنه. هیچ اطلاعاتی که آیا او زنی بلند قد یا کوتاه قد، زنی چاق یا لاغر اندام در این متن ارائه داده نشده. زنی که مثلا به خاطر زیبایی چهره یا اندام و قد و بالاش عکسش روی جلد مجله‌ها باشه. اون زیبایی که راستش غالباً با فوتوفن‌های عکاسی و یا عمل‌های جراحی تولید میشه و زنان رو معروف میکنه. نه، این زن به خاطر زیبایی ظاهری و چهرش و یا اندام فیزیکیش نیست که زبان زده دیگرانه. اتفاقاً چیزی که او رو آدمی شناخته شده و مشهور کرده شخصیت درونیشه. اون چیزی که دنیا هرگز قادر نیست که به یک زن بده. زیبایی که هرگز جلد مجله نمیتونه اون رو به تصویر بکشه. پس یکی از نکات قابل توجه موجود در این متن، یعنی امثال فصل 31 که ما با هم اون رو در خلال چند هفته پیش مورد بررسی و کاوش قرار دادیم، اینه که از ظاهر فیزیکی زن صالحه صحبت به میون نیومده. و در واقع این متن داره به ما این پیغام رو میده که جذابیت و زیبایی این زن به طور کامل نشأت گرفته از قلب و شخصیت اوست. جالبه که در برنامه امروز وقتی به آیه 30 میرسیم، می‌بینیم که اتفاقاً این آیه درباره زیبایی صحبت می‌کنه، اما نه با اون تعریفی که دنیا از زیبایی ارائه میده. در این آیه، یعنی آیه 30 از امثال فصل 31 می‌خونیم، جذابیت فریبنده است که یکی از معانی واژه فریبنده که در اینجا استفاده شده به معنی جعلی یا تقلبیه. چیزی که دیگران رو گمراه بکنه، اغوا کنه و فریب بده. چیزی که اصل نیست، چیزی که بدله و بنابراین از ارزش واقعی برخوردار نیست، اما در صدده که خودش رو با حیله‌گری ارزشمند نشون بده. در واقع این آیه به ما نشون میده که جذابیت و زیبایی که فاقد شخصیت خداگونه است چیزی ساختگی و جعلی و بنابراین غیر واقعیه و به این ترتیب میتونه فریبنده باشه، درست مثل چیزی که با کلاهبرداری و فریب فروخته بشه. اینو زیبایی جعلی و غیر واقعی منو به یاد آیه دیگه‌ای در کتاب امثال سلیمان میندازه. در امثال 11:22 میخونیم زن زیباروی نادان یا بی تشخیص مثل حلقه طلاییه که به بینی گراز آویزون کرده باشن. بله، این چنین زنی با همه زیبایی ظاهریش اما از زیبایی نه واقعی بلکه جعلی برخورداره. چرا؟ چون فاقد اون شخصیت پرارزش درونیه. شما بیاید به دماغ یک گراز یک حلقه زیبایی طلا آویزون کنید. آیا زیبا میشه؟ نه، هرگز. او هنوز طبیعت یک خوک رو داراست و هر طوری که ظاهر اون رو آرایش بدی و خوشگلش کنی، او هنوز یک گرازه. به همین ترتیب من و شما هم به عنوان یک زن، اگر 1001 جور کار و فوتوفن رو بر خودمون انجام بدیم و از لحاظ فیزیکی از زیبایی بسیار جذاب و حیرت کنندهی برخوردار باشیم، اما درونن قلب و شخصیتمون هنوز در مسیح تغییر پیدا نکرده باشه، از نظر کلام خدا به طور واقعی زنی زیبا محسوب نمیشیم. در ادامه این آیه اول میخونیم که جذابیت فریبنده است و بعد در ادامه میخونیم زیبایی زودگذر است. بله، زیبایی ظاهری هرگز ماندنی نیست و بنابراین زودگذره. و خب کافیه که شما سنتون بالای 40 سال باشه و خواهید دید که این حقیقت چقدر بارزه که زیبایی ماندنی نیست و بنابراین زودگذر و بسیار موقتیه. و بالاخره حتی اگه موفق بشید که صبح با آرایشی خوب و مطلوب خودتون رو زیبا کنید، بعد از ظهر این زیبایی حتماً به زوال رفته و بنابراین نمیشه که اون رو حتی یک روز کامل نگه داشت. و این در واقع خاصیت زیبایی ظاهری فیزیکیه که ناپایدار و از بین رفتنیه. حالا اگه دوباره برگردیم به این آیه، در اون میخونیم جذابیت فریبنده و زیبایی زودگذر است، اما زنی رو که از خداوند میترسد باید ستود. در واقع در ادامه آیه ما با یک اما روبرو میشیم که داره به یک تضاد اشاره میکنه. توجه کنید، میگه اما زنی رو که از خداوند میترسه باید ستود. در واقع جذابیت و زیبایی چیزی ظاهری و خارجیه که زودگذر و ناپایدار و فریبنده است. اما در مقابل، حالا ما زنی رو داریم که در دلش خدا ترسی وجود داره. در واقع این آیه در صدده که به من و شما بگه که من و شما میتونیم رابطه‌ای پر از احترام با خدا داشته باشیم بدون اینکه لزوماً از زیبایی ظاهری و فیزیکی برخوردار باشیم. بنابراین، حالا سوال اینه که اگه به شما حق انتخاب بدن، شما کدوم رو انتخاب خواهید کرد؟ واقعیت اینه که اگه من و شما اولویت اصلی خودمون رو بر ظواهر و زیبایی ظاهری بذاریم، در واقع بر چیزی که زودگذر و ناپایدار سرمایه گذاری کردیم. بر چیزی که از معنای واقعی زندگی برخوردار نیست. البته این به اون معنی نیست که زیبا بودن یا زیبا کردن خودمون گناهه. نه، هرگز. در اینکه زنی به خودش برسه، آرایش کنه و لباس زیبا و برازنده بپوشه، هیچ چیز گناه آلودی وجود نداره. اما اگه من و شما تمرکز و اولویت اصلی خودمون رو بر زیبایی ظاهری بنا کنیم، بر چیزی بنا کردیم که بقای اون طولانی و ماندنی نیست و علی‌رغم همه سعی و تلاشی که در این راه به خرج بدیم و در این زمینه یعنی زیباسازی خودمون خیلی موفق هم شده باشیم، اما در صورتی که ما بر وضعیت درونی و قلبی خودمون کار نکرده باشیم، یعنی بر نقطه نظراتمون، بر روحیات و رفتارهامون، بر شخصیتمون و در نهایت بر روح و جان و درونمون، ما در آخر یک بازنده مطلق هستیم. اما زنی که از خداوند میترسه، این زن در واقع چیزی داره که هرگز از دست نمیره و باقی و پایداره. چیزی که واقعی و نابه، چیزی که اصله و جعلی نیست و بنابراین از ارزشی بسیار بالا و گران برخورداره. بله، چیزی که هرگز از بین نمیره و دچار زوال و فنا نمیشه. در واقع بخش دوم این آیه که میگه زنی که از خدا میترسد، جمله کلیدی همه این فصله. فصل 31 که در واقع آخرین فصل از کتاب امثال سلیمانه. جالبه که اگه ما به ابتدای کتاب امثال یعنی فصل اول برگردیم، در آیه 7 میخونیم ترس خداوند ابتدا یا سرآغاز دانش و حکمت است. بنابراین ترس خدا نقطه شروعه. اما نقطه شروع چی؟ نقطه شروع حکیم بودن. همونطور که میدونی کتاب امثال سلیمان یکی از کتب حکمت کتاب مقدسه. کتابی که به ما میآموزه چگونه حکیمانه زندگی کنیم. زندگی که در واقع از نظر خدا حکیمانه است. و معیارهای اون از نقطه نظر خدا معیارهایی درست هستند. کتابی که به چگونگی رویارویی صحیح و حکیمانه با جنبه‌های مختلف زندگی می‌پردازه. این کتاب به وضوح به ما نشون میده که نقطه شروع داشتن این چنین زندگی پرورش دادن ترس خداوند و در نتیجه زندگی کردن بر حسب معیارهای اوست. بله، ترس خداوند سرآغاز و در واقع کلید دستیابی به این چنین زندگیه. اگه من و شما به عنوان ایمانداران می‌خوایم بدونیم که مثلا فرزندانمون رو چگونه تربیت کنیم، اگه در صدد هستیم که مثلا درک کنیم که همسر خودمون رو چگونه حتی در شرایطی که زندگی با او به نظر مشکل میاد دوست داشته باشیم و محبت کنیم، اگه ما می‌خوایم اولویت‌های زندگیمون رو تشخیص بدیم و زندگیمون رو بر اون اساس نظم ببخشیم، اگه در صدد هستیم که در شرایطی که با بیماری و دشواری‌های زندگی در حال دست و پنجه نرم کردن هستیم چه واکنشی نشون بدیم، اگه نیاز داریم که درک کنیم چطور باید با پول و مسائل مالی درست برخورد کنیم، اگه در دوستی‌ها و روابطمون نیاز به حکمت داریم، اگه نمی‌دونیم که چطور از عادات بد و گناه‌آلودمون آزاد بشیم و خلاصه در بسیاری از مسائل عملی زندگی نمی‌دونیم که چطور باید عکس‌العمل نشون بدیم، به یاد داشته باشیم که ما به حکمت خدا نیاز داریم. حکمت خدا در مسائل عملی زندگی که کتاب امثال به خیلی از اونها اشاره میکنه. در واقع تأکید اصلی این کتاب بر اینه که کسب حکمت لازم در برخورد با همه این چنین مسائل اول از همه به رابطه ما با خداوند برمیگرده و در واقع ترس او سرآغاز و نقطه شروع هر نوع حکمت حقیقیه. که البته اینو ترس در کلام خدا به معنای احترام به خدا و در اولویت قرار دادن اوست. بنابراین اگه من و شما زنی نیستیم که از خدا میترسه و در واقع اگه درخت زندگیمون از ریشه به خداوند تعلق نداره یا ایماندار حقیقی به مسیح نیستیم، هر تلاشی که ما از خودمون نشون میدیم تا زنی صالحه با رفتارهای خداپسندانه باشیم، تلاشی بیهوده است. و مثل اینه که ما یک چوب خشک رو در زمین بکاریم و هی بهش بگیم که مثلا هلو بیار. خب قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد. یا به اون چوب خشک هلو آویزون کنیم و دلمون خوش باشه که مثلا این درخت برای ما هلو آورده. چقدر غیر واقعی و مسخره است، نه؟ متاسفانه بسیاری از ما زنان مسیحی درست مثل اون چوب خشک هستیم که برخی از رفتارهای مسیحی رو روی خودمون آویزون کردیم، در حالی که میوه‌های مصنوعی و فاقد ریشه هستند. بنابراین اگر ما رابطه‌ای با مسیح نداریم، اون رابطه روحانی واقعی بر حسب اون تعریفی که کلام خدا ارائه میده، اون رابطه حیاتی و پر از زندگی و نشاطی که به صورتی مستمر و در حال رشد بین ما و خدا وجود داره، بله، بدون داشتن این رابطه با خداوند ما فاقد ثمرات روحانی خواهیم بود. و به این ترتیب اگه من و شما زنی هستیم که زندگی روحانی بی ریشه در مسیح داریم و عشق و محبت نسبت به مسیح و احترام به او در رگ‌های روحانی ما جایی نداره، زندگی ما میوه‌های حقیقی روحانی به بار نخواهد آورد و ما در واقع تنها یک سری رفتارهای روحانی نما در خودمون پرورش خواهیم داد که در اونها زندگی و حیات و بنابراین اثرگذاری نیست. اما وقتی ترس خدا و زندگی توأم با احترام به او و معیارهای کلامش به طور واقعی در ما وجود داشته باشه، ما خواهیم دید که ثمر آوردن کار معزل، مصنوعی و غیر ممکنی نیست. اون ثمراتی که با قوت فوق طبیعی خدا در ما به بار خواهد اومد. ثمراتی حقیقی که اگر ما از ریشه های رابطمون با خدا مراقبت صحیح به عمل بیاریم، در ما حتما ظاهر خواهند شد. در اینجا لازم میدونم که دوباره متذکر بشم که این ترسی که در اینجا تحت عنوان ترس خدا ازش ذکر به میون اومده، اشاره به احترام به خدا و معیارهاش میکنه. احترامی توأم با توکل کامل بر خداوند. احترامی که فرد در اون خدا و ارزشهاش رو سبک نمیشماره و او در زندگی فرد در اولویت و مرحله اول اهمیت قرار داره. احترامی که توأم با تنفر از گناه و شرارته. بله، توکلی پر از عشق و احترام نسبت به خدا و تنفر از گناه و هرچه که قلب خدا رو آزار میده و در این حال تمایل به دوری گزیدن از هر آنچه که با معیارهای خدا همخونی نداره. و زنی که از خدا میترسه در واقع این چنین زنیه. زنی که دائما با هوشیاری در حضور خدا و با او زیست میکنه. زنی که در هر جنبه زندگی خودش لحظه به لحظه همراه با خداوند و برای خوشنودی او زندگی میکنه. بنابراین عزیزان، اگر شما زنی ایماندار هستید و در پی این هستید که روش‌ها و عادات و خصایل زن صالحه رو در خودتون پرورش بدید، زندگی پر از ترس و احترام نسبت به خدا رو اول باید در خودتون پرورش بدید. و این بدون وقت صرف کردن با خداوند در کلامش میسر نیست. این کلام خدا و تفکر روزانه بر اونه که ترس و احترام خدا رو در شما شکل میده و اونو رشد میده و در این حال توکل و اعتماد شما رو به خدا زیاد میکنه و از سوی دیگه هم تنفر از گناه و شرارت رو در شما افزایش میده. و حالا اگه برگردیم به متن امثال فصل 31، میبینیم که بله، زیبایی ظاهری و جذابیت‌های فیزیکی همگی ناپایدار و زودگذر هستند. چیزایی که حقیقتاً میتونن لحظه‌ای باشن. ارزش‌هایی که میتونن ما رو به راحتی فریب بدن. اما رابطه ما با خداونده که ماندنیه و در واقع چیزی حیاتیه. و به این ترتیب باید تمرکز و اولویت اول ما محسوب بشه اگه ما واقعاً در پی این هستیم که زنی خداگونه باشیم. اون زنی که خدا ما رو برای اون آفریده. اگه ما به کتاب اشعیا مراجعه کنیم، در اونجا با زنی برمیخوریم که در واقع در نقطه مقابل زن صالحه قرار داره. زنی که کاملا متضاد زن صالحه خدا ترسه. زنی که همه تمرکزش بر زیبایی ظاهریه تا بر ترس از خدا. بیاید با هم به این بخش از کلام خدا مراجعه کنیم و نگاهی به اون بندازیم. در اشعیا فصل سوم از آغاز آیه 16 میخونیم زنان یا دختران صهیون متکبرن. و این در واقع وضعیت درونی اونها رو به تصویر میکشه. دل اونها رو. و همونطور که کلام خدا میگه اونها دلی متکبر دارن. دل که در واقع اشاره به نقطه نظرات قلبی و درونی ماست. و کلام خدا بارها به ما خاطر نشان میکنه که رفتار ظاهری و بیرونی ما در واقع نشأت گرفته از قلب و درون ماست. و اگه این زنان زنانی متکبرن، پس در واقع از دلی متکبر برخوردارن. و بر حسب کلام خدا، اون زنی که ترس خدا در درون اوست یا به قول امثال فصل 31 اون زنی که از خدا می ترسه، رفتارهاش از اون ترس درونی و احترامی که به خداوند داره نشأت می گیره. رفتارها و برخوردهای خاص که به او زیبایی خاصی بخشیده. زیبایی که منعکس کننده قلب زیبا و رابطه زیبا و عمیق او با خداست. اما در این بخش کلام خدا اشاره به زنانی متفاوت می کنه. زنانی که رفتاری متکبرانه دارن و در واقع قلبی متکبر و مغرور دارن و به قول معروف دماغ سر بلان. توجه کنید در این آیه میخونیم دختران صهیون متکبرن و با گردنهای افراشته راه میرون و از چشمانشان عشوه یا غمزه میبارد و با ناز و کرشمه میخرامند و بر پایهای خیش زنگوله ها را به صدا در میآورند. ترجمه دیگه میگه آنان با عشوه راه میروند و علنگوهای خود را به صدا در میآورند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه میزنند. بنابراین خداوند بلای گری بر این زنان خواهد فرستاد تا سرهایشان کچل و بیمو شوند. این آیه در واقع میگه که روزی فرا خواهد رسید که این زیبایی جعلی، مصنوعی و غیر واقعی اونها به صورتی بسیار نامطلوب و ناجور از بین خواهد رفت. و در واقع خداوند این نوع زیبایی رو خیلی زودتر از حالت معمول میتونه بگیره. در آیات بعدی یعنی آیات 18 تا 23 کلام خدا ادامه میده در آن روز خداوندگار زیورالات را از ایشان خواهد گرفت. زنگوله ها، پیشانی بندها، گردن بندهای هلالی، گوشواره ها، علنگوها، روبندها، دستارها، بازوبندها، کمربندها، عطردانها، تلسمها، انگشتریها، حلقه های بینی، لباسهای نفیس، رداها، شالها، کیفها، آینه ها، جامه های کتان لطیف و کلاها و برقعها را. چه تعاریف آشنایی؟ تعاریف آشنایی که دنیای امروز کنونی از زنانگی میده. چیزهایی که البته به خودی خود اشتباه یا گناه نیستن. مثلا قطعاً استفاده از زیورالات و یا گوشواره به گوش کردن، علنگو به دست کردن یا استفاده از عطر و بوی خوش دادن یا لباس قشنگ پوشیدن اصلاً اشتباه نیست. اصلاً. و منظور این متن هم این نیست که این پیغامو به ما بده که اگه زنی مثلا این کارها رو میکنه یا از موارد نامبرده استفاده میکنه پس حتماً کار غلطی انجام میده. نه. تأکید اصل این متن اینه که زنی رو برای ما به تصویر بکشه که قلب و ذهن و فکرش تنها و تنها با تمرکز بر زیبایی ظاهری و فیزیکی اشغال شده. کلام خدا به ما نشون میده که اگر ظاهر ما تنها مرکز توجه و تمرکز و فوکوس ماست، این در واقع خصوصیت زنانیه که قلب و فکرشون بر خودشون و نه بر خداوند متمرکزه. و به قول این آیه، زنانی که قلبی متکبر و افراشته دارن تا قلبی که از ترس و احترام خدا لبریز باشه. و به این ترتیبی که کلام خدا به ما هشدار میده که در این صورت روزی خواهد رسید که خدا اون زیبایی ظاهری و توانایی زیباسازی رو از ما خواهد رو بود. توجه کنید در ادامه این آیه، یعنی در آیه 24، کلام خدا از لحنی بسیار تند و جدی استفاده میکنه و هشدار میده که به جای عطریات بوی تعفن خواهد بود، به جای کمربند تناب، به جای موی بافته کچلی خواهد بود، به جای جامعه فاخر پلاس و به جای زیبایی داغ ننگ. خب مسلمه که همه این مفاهیم مفاهیمی سمبولیک هستند و کلام خدا در پی این نیست که بگه که حتما برای زنی که برای خداوند دل نداره و ترس و احترام او و در نتیجه معیارها و ارزش‌های او براش بی اهمیته، در حالت فیزیکی مثلا حتما کچلی رو خواهد داد. نه. تاکید اصلی این آیه اینه که اگه تمرکز من و شما به عنوان یک زن تنها بر ظاهر و زیبایی فیزیکیه، این در واقع برخواسته از قلب متکبر و برافراشته و غیر متمرکز ما بر خدا و غیر متمرکز بر ارزش‌های اوست. و روزی فرا خواهد رسید که همه اون چیزهایی که ما فکر می‌کردیم زیبایی و ارزش رو تعریف می‌کنن و در واقع ارزش اینو دارن که ما اهمیت اول رو به اونها بدیم، از ما گرفته خواهند شد. و چه غم‌انگیز خواهد بود که ما اونچه رو که تمام زندگی و تلاش خودمون رو بر اون نهادیم در آخر از دست داده ببینیم و در نهایت آدمی باشیم که انگار هیچ چیز ماندنی نداره که براش باقی مونده باشه. همه چیز فوت شده و به باد رفته. اما حالا اگه دوباره برگردیم به امثال فصل 31، مایلم که در اینجا در این آخرین برنامه قبل از بررسی آیه آخر یک پرانتز باز کنم و به صحبت درباره این بپردازیم که کلاً واکنش ما نسبت به این متن چی باید باشه. در واقع اونچه که من مایلم کمی به اون بپردازیم میتونه در برخورد ما با هر متن دیگه در کلام خدا هم نکات عملی به ما بیاموزه. خصوصاً آن متونی از کلام خدا که ما رو به چالش میکشن. اون متونی که ما رو به خطا یا اشتباهی مجاب میکنن و در مقابل ما معیار یا استانداردی قرار میدن که پیاده کردن اون در زندگیمون ورای قدرت خود ماست و ما به طور طبیعی با قوت انسانی خودمون نمیتونیم که اون معیارها رو در زندگیمون عملی کنیم. اما عزیزان اینو بدونیم، اتفاقا وقتی که ما خودمون رو در اجرای اون استاندارد ضعیف میبینیم، گویا که در رسیدن به اون غالبا یا حس شکست میکنیم و یا در عمل هم شکست میخوریم و کم میاریم، همین خودش موجب میشه که اتفاقا به روح القدس اتکا کنیم، چرا که او به کمک ما میشتابه تا در جایی که ما قادر نیستیم هدف و نقشه خدا رو در زندگی خودمون عملی کنیم و بر حسب معیارها و استانداردهای او زندگی کنیم، او در ما با قدرت فوق طبیعی خودش به ما قوت و توانمندی لازم برای به اجرا در آوردن اون موارد رو ببخشه. اما در این راستا لازم میدونم که به چند مورد اشاره کنم که در واقع نشون میدن که وقتی خدا در کلامش ما رو مجاب به انجام کاری میکنه، ما غالباً چند نوع واکنش نشون میدیم که مایلم اونها رو در سه نوع واکنش طبق بندی کنم. و حالا که در حال مطالعه امثال فصل 31 هستیم، اونها رو در ارتباط با این متن و استانداردهایی که این متن از کلام خدا به ما معرفی میکنه مورد بررسی قرار بدم که بعدها شما میتونید اون رو به هر بخش دیگه کلام خدا هم مربوط کنید. اولین واکنشی که ما ممکن از خودمون نشون بدیم وقتی که بخشی از کلام خدا رو میخونیم و در اون بخش خدا با ما صحبت میکنه و ما رو مجاب به پیاده کردن برخی اصول در زندگیمون میکنه، رد کردن اون موارد یا به عبارتی پس زدن اوناست. اون واکنشی که من و شما ممکنه که در خوندن معیارهایی که برای یک زن ایماندار خدا ترس در فصل 31 کتاب امثال ذکر شده هم از خودمون نشون بدیم. در واقع این رد کردن یا مقاومت نشون دادن اون عکس العملیه که اکثر مردم، حتی بسیاری از افراد داخل کلیسا هم به این متن نشون دادن و یا میدن. در حالی که اونچه که در کلام خدا نوشته شده هدف و نقشه خدا برای ماست و هنگامی که ما در اطاعت از اون از خودمون مقاومت نشون میدیم و در نتیجه اون معیارها یا استانداردها رو رد میکنیم و پس میزنیم، اون برکتی رو که خدا در نتیجه اعتماد و اطاعت ما برای ما که فرزند اون هستیم داره رو در واقع رد میکنیم. دومین دامی که ما ممکنه در اون بیفتیم اینه که هرچند که ما اون موارد رو رد نمیکنیم و واقعا هم میخوایم که در حکم یک زن ایماندار خدا ترس از اونها اطاعت هم بکنیم و همه اون خصائلی که در اون متن به اونها اشاره شده رو در زندگی عملی خودمون پیاده کنیم، اما با سعی و تلاش انسانی خودمون وارد میدان میشیم و به قول معروف آستین بالا میزنیم و میخوایم همه اون چه رو که خوندیم با قوت خودمون پیاده کنیم و به این ترتیب تبدیل به زنی صالحه بشیم، در حالی که این غیر ممکنه. واقعیت اینه که اون لحظه‌ای که شما به درک این حقیقت مهم نائل شدید که شما هرگز نمیتونید با قدرت انسانی خودتون اهداف و نقشه‌ای که خدا برای زندگیتون داره رو عملی کنید، به کشف بسیار عظیمی نائل شدید و راستش این اولین قدم به سوی پیروزیه. در واقع وقتی که ما با سعی و تلاش و قدرت خودمون میخوایم از خدا اطاعت کنیم، مثل رفتن به کوه سیناست. آیا به خاطر دارید در کتاب خروج در کوه سینا چه اتفاقی افتاد؟ اگه به یاد داشته باشی در کوه سینا بود که خدا 10 فرمان رو به موسی داد. ولی در واقع خدا در اونجا به قوم نشون داد که اونها قادر به حفظ این قوانین نخواهند بود. اما قوم به او گفتن که نه، ما میتونیم و این کار رو انجام خواهیم داد. و آیا میدونید که کلن بقیه داستان عهد عتیق دورش چی میگرده؟ در واقع خدا دائما به قوم خودش ثابت میکنه که اونها قدرت و توانایی اجرای قوانین کامل و استانداردهای الهی رو ندارن. در واقع خدا هنگامی که این قوانین رو داد میدونست که ما انسان‌ها قادر به حفظ اونها نیستیم و اونها رو داد تا به ما نشون بده و ثابت کنه که ما قدرت اجرای این قوانین رو نداریم و در نتیجه هرگز قادر به رسیدن به اون استاندارد بالای الهی نخواهیم بود. در واقع هدف دادن این قوانین این بود که ما خودمون رو در عمل در این زمینه شکست خورده ببینیم و درک کنیم که چقدر کم میاریم. همون مفهومی که کلام خدا تحت عنوان گناهکار قاصر به اون اشاره میکنه تا ما رو به این نتیجه برسونه که ما از انجام اراده کامل خدا قاصر هستیم و بنابراین به یک نجات دهنده نیاز داریم. نجات دهنده کامل و بدون گناه که اجرای کامل قانون الهی در او به تحقق رسید. بله، مسیح تنها شخصیه که بر روی زمین قادر به اجرای کامل پارسایی که قانون خدا مطالبه میکنه. تنها انسان بدون گناه و کاملی که هرگز در اجرای قانون مقدس خدا کم نیاورد، چون خودش خدا بود. بنابراین هدف اصلی دادن 10 فرمان و شریعت الهی این بود که در واقع ضعف و کمبود ما رو در اجرای استاندارد والای الهی نشون بده و به این ترتیب ما رو به سوی مسیح هدایت کنه. بنابراین عزیزان، امثال فصل 31 هم قرار نیست که ما رو تنها با برخی از این استانداردهای والای الهی برای یک زن روبرو کنه تا ما به خودمون قول بدیم که خب از این به بعد من تلاش میکنم که با اجرای همه اینها تبدیل به یک زن ایماندار صالحه بشم و هنوز یک ساعت از این قول نگذشته که ببینیم که وای چقدر کم آوردیم و خرابکاری کردیم. بله، یکی از اهداف این بخش از کلام خدا اینه که به ما نشون بده که ما قادر به اجرای استانداردهایی که این بخش به ما معرفی میکنه نیستیم و بنابراین همونجا باید به حضور خداوند بریم و به او اعتراف کنیم که خداوندا، من نمیتونم به خودی خود و با قدرت خودم تبدیل به زنی بشم که تو میخوای. نه، من نمیتونم. پولس هم در کتاب رومیان فصل 7 به همین نتیجه میرسه که او خودش و با قوت انسانی خودش نمیتونه. و در آیه 18 از فصل 7 رومیان میگه میدانم که در من، یعنی در نفس من که منظور اون انسانیت نفسانیشه، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست، زیرا هر چند میل به انجام آنچه نیکوست در من هست، اما نمیتوانم آن را به انجام برسانم. در واقع منظور پولس اینه که اگرچه من بخوام از کلام خدا اطاعت کنم و معیارهای مقدس خدا پسندانه اون رو پیاده کنم، اما نمیتونم، چون قدرت انسانی من هر چقدر هم که سعی و تلاش به خرج بده به جایی نمیرسه و کم میاره. من به قدرت دیگه ورای قدرت انسانیم نیاز دارم. و همین ترتیب به کارگیری تلاش انسانی برای اطاعت از معیارهای خدا شبیه رفتن به کوه سینا است. من و شما هم ممکنه که برای تبدیل شدن به زن صالحه در این دام بیفتیم که با کوشش و تلاش انسانی خودمون به خودمون زور کنیم که همه این کارها رو به انجام برسونیم. غافل از این که این غیر ممکنه. تلاش بسیار خسته کننده و نفس بر که نه تنها ما رو از پا در خواهد آورد، بلکه ما رو تبدیل به ایمانداری شریعتگرا و خشک مذهبی میکنه. وضعیتی که نه تنها شادی و آرامش زندگی مسیحی رو از ما خواهد دزدید، بلکه ممکنه که اطرافیانمون رو هم از ما خسته و زده کنه. اما در این بین واکنش سومی هم هست و اون رفتن به کوه جلجتاست به جای کوه سینا. و این یعنی پناه بردن به فیض خدا. بله، رفتن به جلجتا یعنی رفتن به حضور خدا و گفتن اینکه بله خداوندا، من به تنهایی قادر نیستم اون زنی باشم که منظور نظر توست. اما اینو میدونم که تو در من زندگی میکنی و این قدرت روح توست که منو مجهز و توانمند میکنه که اونچه رو که تو از من میخواهی باشم. درست اونچه که در غلاطیان فصل 2 آیه 20 میخونیم که میگه از این به بعد، یعنی از زمانی که ایمان آوردم و مسیحی شدم، دیگه نه من و نه قدرت انسانی من، بلکه این مسیح و قدرت اوست که در من زندگی و عمل میکنه. همون مسیحی که قول داده که در ما بمونه، همون خداوندی که به ما گفت که او مثل یک تاکه و ما هم شاخه های او، و اگه در او بمانیم و به او بچسبیم، از شیره او و قدرت فوق طبیعی او پر خواهیم شد و ثمر خواهیم آورد، چرا که خارج از او ما قادر به انجام هیچ کاری نخواهیم بود. ترجمه کنید، در انجیل یوحنا فصل 15 میگه من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من میماند، یعنی مثل شاخه به او که تنه اصلی میچسبه، میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. برای این عزیزان، وقتی که قادر نیستیم که مثلا شوهرمون رو دوست داشته باشیم، وقتی خودمون رو از خدمت کردن و محبت کردن صحیح فرزندانمون قاصر میبینیم، وقتی خودمون رو خالی از روحیه سخت کوش و زحمت کش در خونه میبینیم، وقتی خودمون رو فاقد خصایل این زن صالحه میبینیم و وقتی قدرت اون زندگی مسیح گونه بر حسب معیارهای خدا رو هرگز در خودمون نمیبینیم، بلافاصله به حضور خداوند بدویم و به او صادقانه اعتراف کنیم که خداوند، من نمیتونم و خودم رو کاملا فاقد قدرت میبینم و از هر تلاش انسانی قطع امید کردم. بله، با کنش های من حکیمانه و پر از محبت نیست. خداوند، تو شاهدی که زبان من به حکمت گشوده نمیشه و تعلیم محبت آمیز و مهربون از اون بیرون نمیاد. تو خشم و عصبانیت و بیقراری های منو میبینی. من نیاز به کمک و قوت روح تو دارم. اگه منو به حال خودم بذاری، من تبدیل به زنی خواهم شد که انگار ناخوشایندترین و تلخترین زن دنیاست. خداوند، ایمان دارم که اگه تو که در من ساکنی در من عمل کنی، تو میتونی در من و از طریق من کارهای عظیم بکنی. بنابراین با ایمان خودمو به تو تسلیم میکنم. میخوام تو منو تبدیل به زنی کنی که تو میخوای. پس از روی خودت منو پر کن و منو مبدل به اون چیزی کن که هرگز با قدرت خودم نمیتونم به اون تبدیل بشم. و عزیزان، این یعنی دریافت کردن قدرت انجیل و ایمان آوردن به اون و زندگی بر اساس اون. چرا که قدرت انجیل یا خبر خوش مسیح فقط این نیست که تنها ما در زمان ایمان آوردن به اون نیاز داشته باشیم و بعد تموم بشه و بره. نه، قوت انجیل مسیح چیزیه که امروز و هر روز از زندگی خودمون عاجزانه به اون نیاز داریم تا به وسیله اون زندگی مسیحی رو در عمل پیاده کنیم. بله، من و شما اگه میخواییم زنی خدا ترس با رفتار و خصایل مسیح گونه باشیم، هر روز به این قوت فوق طبیعی که از اعلا یعنی از آسمانه نیاز داریم و بدون اون نمیتونیم. که البته این به اون معنی نیست که ما هرگز خرابکاری نخواهیم کرد و در این راه شکست نخواهیم خورد. چرا که ما دوباره وسوسه خواهیم شد که به جای رفتن به جلجتا و پناه بردن به فیض خدا به کوه سینا بریم و دوباره بر قدرت خودمون اتکا کنیم و یا اصلا معیارهایی رو که خدا میخواد ما بر حسب اونها زندگی کنیم و رد کنیم و اونها رو به درد نخور و بی خود تلقی کنیم. اما بیاید همونجا توقف کنیم و دوباره در حضور خدا خودمون رو از همه این تقلاها و تب و تابها ساکت کنیم و به خداوند بگیم که خداوند، عذر میخوام، منو ببخش. از همه این افکار انسانی توبه می کنم. بله، اعتراف می کنم که اتکا بر قدرت انسانی برای پیاده کردن معیارهای الهی تو به اندازه رد کردن اونها گناه آلود، مضر و سمیه. چرا که در هر دوی این دو واکنش اشتباه من مثل شاخه‌ای دارم عمل می کنم که از تو جداست. واکنشی خالی از ایمان و اعتماد به تو. و کلام تو میگه که هر چیزی که از ایمان و اعتماد به تو نیست گناهه. باشه که امروز هم من و هم شما شنونده عزیز به جلجتا بریم. به جایی که فیض خدا در اونجا نه تنها مجانن برای نجات ما آماده شده، بلکه ما رو برای پیاده کردن زندگی پارسا و مسیحگونه قوت هم میبخشه. باشه که با این نوع قوت که قوت روح مسیح در ماست، ما تبدیل به یک زن صالحه بشیم. قوتی که تنها اون میتونه ما رو و سختی ما رو آب کنه و ما رو در قالب شخصیت مسیح بریزه و به شکل او در بیاره برای جلال نام خودش. و تنها این چنینه که زندگی ما آیه آخر امثال سلیمان فصل 31 رو به تصویر خواهد کشید. اگه به خاطر داشته باشی در آیه 30 خوندیم زنی رو که از خداوند میترسه باید ستود، و حالا در آیه 31 میخونیم او را از ثمره دستانش بدهید. بله، زندگی که در اثر چسبیدن به مسیح اون تا که حقیقی حالا ثمر آورده. این آیه ادامه میده باشد که کرده هایش وی را در دروازه های شهر بستایند. بله، این چنین زنی خواهد بود که در زندگیش روزی فرا خواهد رسید که همه اطرافیانش در ملأ عام او را خواهند ستود. چرا؟ چون او زنیه که در راه رفتن با منجی خودش تبدیل به زنی ستودنی شده. بله، ستودنی. زنی که از خدا میترسد.
بله، زنی که حقیقتاً ترس خدا رو در دلش پرورش داده و به مسیح تا که حقیقی چسبیده، شاخه‌ای پر از میوه‌های عالی خواهد بود. میوه‌هایی که او را زنی ستودنی کردن. باشه که من و شما هم با اتکا به فیض مسیح و عمل او زنی صالحه بشیم که زندگیش برای مسیح و اطرافیانش عطری پر رایه هست. از اینکه در سری درس‌های ستودنی زنی که از خدا می‌ترسد با ما همراه شدید سپاسگزاریم. پس تا پادکستی جدید شما را به خدایی می‌سپاریم که نه تنها خودش ستودنیه، بلکه من و شما رو هم در زندگی و در همراهی با خودش تبدیل به زنی ستودنی می‌کنه. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.